أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خدای متعال آنچه مربوط به آفریدن انسان بوده اینو به خوبی انجام داده. ما در قبالش آنچه که وظیفه داشتیم به خوبی انجام ندادیم. دادن سرمایه از او بود، کار از ما بود. سرمایه رو او خوب داد به ما، ولیکن کار رو ما خوب انجام ندادیم. توی معامله مضاربه پول رو مالک میده به یک شخصی کار بکنه، پول کافی زیاد میده، ولی که اون عامل درست کار نمیکنه. توی اینجا مقصر عامله. در بحث خلقت انسان هم همینه. خدای متعال اون چه مربوط به رشد ما بود برامون فراهم کرده، اما آیا ما اون چه مربوط به ما بود از این سرمایه خوب به کار انداختیم و خوب به نتیجه رسیدیم؟ نه. باید اعتراف کنیم که خیلی سرمایه ها رو از دست دادیم. یه 24 ساعت گذشته منو میتونیم به عنوان یه نمونه بررسی بکنیم و کل عمرمونم همین بوده. اون تلاش جدی که باید داشته باشیم نبود. بذار یه عده کمی تو این میدان عمل خوب عمل کردن، سابقین به خیرات شده، من از سرمایه الهی استفاده کرده و هر چه خیر بود و خوب عمل کرده، کاملش عمل کرده. تو زیارت علی الله شهادت میدیم: اشهد انک جاهدت الله حق جهاده. این تلاش مختص اونهاست، اونم تلاش در راه خدا. این شهادت بودیم که آن گونه که شایسته خدا بود شما تلاش کردیم. اما دیگران نه. آیا از عقلمون ما خوب استفاده کردیم یا نه؟ نه، بسیاری مواقع عقلمون رو راکت گذاشته بودیم، یا تو مسیر فهم دنیا من ازش استفاده کردیم. بزرگترین سرمایه که خدا داده به ما چیه؟ و بزرگترین درجه ای که ما میتونیم کسب بکنیم چیه؟ تو نعمت های خدا دادی خیلی چیزها به من داده و امتحان دو نعمت الله لا تحصوها. بزرگترینش از نظر ارزش عقله. ما مخلوقی بالاتر از عقل نداریم. پیامبر هم که اولین مخلوق الهی و اشرف مخلوقات هم عقل کل در ازشون تعلیم و عقل شد، این تمام وجودشون درک، همش فهمه، دانشه، هیچ نفهمیدگی توشون نیست. جسدشون رو نمیگه، من جسد که نمیفهمه، فهم مال روحه، مال درک عقلیست. عقل اون حضرت عقل کله و همچنین 13 معصوم دیگر علیهم السلام اونها عقل کله. اگه یه جور دید فرمود اولین مخلوق الهی پیامبرم، یه جور فرمود اولین مخلوق الهی عقل به گذرانی هم همونه، چیز دیگه خصا نیافریده بود که بگیم دو تا چیزه، نه اون روح پیامبر است که همون روح عقله، همش درکه. به انسان ها به اندازه ای که عقل داده شده مسئولیت گذاشته شده. یعنی الان هر کدام از ما به اندازه ای که میفهمیم پروردگار از اون چیز میخواد، نداده مسئولیت نخواسته، اون چون رو داده مسئولیت رو هر مقدار که میفهمیم دیگه کسی نمیتونه خودشو به نفهمیدگی بزنه. حالا من نمیفهمم، نفهمیدگی رو میتونیم مقابل دیگران ادعا بکنیم، مثل تو فیلم ها که بعضی ادای دیوانه ها رو در میارن، خودش بدون دیوانه نیست اما اینطور وانمود کنن دیوانه است. ادعای دیوانگی غیر از خود دیوانگی است، ادعا نه. لذا اون وقت که انسان می فهمد برازه فهمش پرادار می حرکت کن. حتی بهتون بگم امشب فرض کنید تو این جلسه یک آیه حدیثی چیز خوندیم، بالاخره شما به تناسب مطالبی که از صحبت میگیرید درکتون همیت بالا، به عقل اقتصادی هم قدیتر میشونید، به همین اندازه مسئولیتون میاد بالا. یعنی نبودید تو جلسه مسئولیتون کمتر بود، فهمیدید نمیتونید بگید نفهمیدم، بعد از اینکه فهمیدید باید حرکت بکنه میگم چرا حرکت نکردید. یعنی گاهی انسان یک ساعت پیشش با حالاش فهم میکنه، تا 40 ساعت روز قبل و امروزش و یا بچگیش و حالا تفاوت میکنه. وقت انسان خودشو با یکی دیگه مقایسه بکنه، بگه او داره این کار انجام میده منم انجام بدم، مقایسه یک نفر با نفر دیگه درست نیست. هر کسی یه درکی داره، من چقدر میفهمم همونقدر که بفهمم خدای متعالم از این چیز میخوام، همون سرمایه خدا دادی میگه به هم داده. حالا میگه فهمیدی که یه زمانه بود اگر بیکار مینشستم عقلم زیاد نمیفهمید که نباید بیکار باشم، چون نمیفهمیدم مسئولیتم کمتر. حالا فهمیدم، حالا هم که فهمیدم به اندازه این که میفهمم و هم که میگم هر اندازه که الان فهمیدم که نباید انسان وقتش رو بیهوده رد بکنه. این وقت بسیار ارزش داره. به اون اندازه که میفهمم عمل از من خواسته میشه، گر حرکت هم اگه مطابق درکم عمل انجام دادم، خدای متعال پاداش بهم میده، و اگر مخالفت کردم مسئولیت. اگر درک نبود مسئولیت نبود. اول درک بعد مسئولیت. آینده ممکنه یه بیماری چیزی پیدا کنم درکم ضعیف بشه، مسئولیتم باز کمتر بشه، پس دیگه سن بالا مطالبی رو فراموش میکنه. خدای متعال کمتر از چیز میخواد. فرمود وقتی عقل آفریده شد به عقل خدای متعال خطاب کرد، گفت بیا جلو. اومد جلو، گفت برو عقل رفت عقل. یعنی عقل معصیت توش نیست، دقت کنید، عقل میفهمد، فهمه دیگه، میفهمد که باید بندگی خدا باشه، فرمان خالقش رو اطاعت کنه. پس کسی که نماز میخونه این به فرمان عقلش داره جلو، اون که نمیخونه چی؟ نه، این تعقل نمیکنه، یه عقلش رو به کار نیاره، این نفسشه. قرآن تقوا رو خطاب به صاحبان عقل کرده. خوب توجه کردید اینو؟ ما میگیم تقوا رو انسان مؤمن باید بکنه. قرآن میفرماد و تقون یا اولی الالباب، تقوا داشته باشید. آقای کسانی که عقل خالص دارید، دقت کنه، این ارتباط تقوا با عقل خالص همینه. عقل خالص تقوا میاره، فهم دیگه. و ما هر وقت بنده خوب خدا بودیم فرمان عقل رو داریم عمل میکنیم. این عقل خالصه. هر وقت کوتاهی کردیم، حالا یا کوتاهی به معنی که غافلیم یا داریم گناه میکنیم، همش یه فرمان عقل نیست. مرحوم آقای مولوی قندهاری که از اولیای الهی بودن، ایشون میفرمودن که عقل 120 درجه داره و انسان ها معمولا عقلشون درجه 30ه، عقل متعارف انسان ها. حالا اندازه گیری ایشون من اشتباه کردم، سوال نکردم که این درجه چطوری فهمیده میشه، چون امور غیر حسیه، از یه اثر خاصی بالاخره اینا اندازه گیری میکنن. راجع به خودش را فهمیدن، من وقتی رفتم نجف همین بین 30-35 درجه درک داشتم و اونقدر اونجا تلاش کردم تا عقلمون به 70 درجه رسوند. دو برابر متعارف. اون وقت که عقل برسه به 120 درجه، یعنی همش فهمیدگیه، نه فهمیدگیه هیچی توش نباشه، همونی که قرآن میفرماد و تقونه یا اولی الالباب. اولی الالباب چون معصوم علیه السلام هم دیگه، اونا که تا وجودشون لبه، مغزه، عقل خالصه، رضا سرتاپای وجودشون بندگی خدا هست، عبد محضن. این فرمان عقلی که میگه مقابل خالق و تسلیم محض باشه. یه مقدار نفهمیده که بیاد پای، چونه چرایی میکنه، خدای چرا چی کردی؟ این چه حکمی گفتی؟ ای ایراد میگیره. گاهی میگه خدایا تا تا من نفهمم مصلحت این دستوری که دادی انجام نمیدم. درسته تو گفتی میگی واجبه یا حرامه، من باید مصلحتش رو بفهمم، مفسده حرام رو باید خودم بدونم، اگه دونستم ترک میکنم. میگن آقا این طلا برای من حرامه، میگه میخوام استقامت. من اگه علم روز گفت بهم که استعمال طلا باعث سرطان پوست میشه، این ثابت میشه من دیگه انجام نمیدم. ولی تا علم روز نگفته ولی خدا بگه دین بگه اونا رو من قبول ندارم. بچه هم که پدرش رو قبول نداره همین کارو نمیگه پدرم سه برابر من سن داره، عقلش درکش از من بیشتره، هر چه پدرش دستور میده با عقل کوچک خودش تجزیه تحلیل میکنه. اگه فهمید مصلحت اون کار رو میداد انجام ده، نفهمید به پدرش میگه چرا گفتی دلیلش رو بگو. خب پدر نگاه میکنه، بعضی مواقع میبینه این بچه میفهمه دلیلشو براش میگه، اما بسیاری مواقع این نمیفهمه، این درکش خوب ضعیفه. یه فعلا تو این کارو انجام بده، آینده میفهمی حکمتشو. این بچه اگه عقل داشت در بس پدرشو میپذیروند، میگفت من میدانم پدرم بی دلیل حرف نمیزن، تسلیم محض او بود، اعتماد میکرد. وقتی اعتماد نداره یعنی خودشو قبول داره، خودشو قبول داره مشکل همینه، و خودش هم چه درک نمی کنه. پدر 5 تا دستور میده، یکی دوتاشو میگه دلیلشو، سه‌تاشو نمیگه. این بچه اون دوتاشو که میفهمه عمل میکنه، سه‌تاشو که دلیلشو نمیدونه ترک میکنه. کی ضرر کرد؟ خود بچه ضرر کرد. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهما. خدای متعال به پیامبرش خطاب میکنه، قسم میخوره به خدا، میگه به خدای تو قسم که این مردم ایمان نیاوردن تا وقتی که این کار انجام بده. مواقعی که دو نفرشون بینشون مشاجره ای هست بیان پیش شما و شما قضاوت بکنید بین اونها، تو قضاوت به نفع هر کدام گفتید به ضرر دیگری گفتید، اینها تو درونشون احساس مخالفت نکنند. لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. نمیگه به زبون هیچی نگه، اما تو دلش ناراحته که چرا پیامبر خلاف من، خلاف زندگی من قضاوت کرد. اینو نمیفرماد، میفرماد تو درونش نباید مخالفتی باشه، باید کاملا تسلیم باشه. دیگه اینه، این ایمان داره. و الله به جان، لفظ جان نمیگه، میگه به خدای تو قسم که اینا ایمان ندارن. تسلیم تا اینجاست، ما اینا رو باورمون بشه وقت بودید اصلا وضع زندگیمون خیلی باید عوض بشه. بعد مثلا یک دیدم گاهی مسخره میکنه، میگه حالا برای دوتا تار مو که بیرونه از یک خانم، برای این خدای متعال اینا مجازاتش میکنه، لفظ دوتا تار رو میگه، معلومه میخواد خدا رو مسخره بکنه دیگه، داره جواب نمیده. نه، این خدا رو داره مسخره، این ایمان نداره، باورش نیومده. این حکم خدا خیلی سخته. این هنو ایمان نیاورده، این باید برد ایمانشو درست بکنه، باید برد خدایی داره یا نه. اگه خدا گفته که یه دونه تارمون نباید بیرون باشه، یه مسخره کردن یعنی چه؟ پیش امام صادق علیه السلام گفت یه دونه موش افتاد توی یه ماتیل بزرگ روغن، روغن حیوانی که خیلی بزرگ بوده، از یک کر بیشتر بوده. تو چون مضاف بوده، میدونید مضاف ولو دو تا سه تا کرم باشه، یه قطره خون نجاست بیفته توش کلش نجس میشه، مگر اینکه جامد باشه. اگه روغن جامد باشه، اونجا که قطره خون افتاده همون جایی که خون بهش چسبیده نجس میشه، زیرش که نه. وقتی روغن ها مایع کلش نجس میشه. موش هم تا زنده است پاکه، لذا اگر افتاد تو این ظرف روغن و زنده اومد بیرون هیچ مشکلی نیست، پاک. بررسی هم نمیخواد بکنی که آیا زنده ازش افتاد یا نه افتاد، نمیخواد نگاه بکنی، دین دیگه تحقیق نمیخواد بکنی، فضلش نجس است اما نمیخواد تحقیق بکنی، او پاک. اما یه موش افتاد و روغنا مثلا داغ بود، تا موش افتاد مرد، روغنا مایه. از امام صادق علیه السلام سوال کرد حالا این حکم چی؟ این مرده این موشه، فرمودند کل این روغنا نجس. گفت یه موش خیلی کم ارزشه که من به خاطر یک موش بخوام کل این روغنا رو بریزم، نجسه؟ حضرت فرمودن تو استخفاف به موش نمی کنی، به زمون داری میگی یه موش خیلی بیارزشه، تو داری استخفاف به حکم خدا می کنی. مواظب باش، خدای متعال فرموده نجس، ولو سببش یک موشیست که بیارزشه. چی داره میگه نجس؟ خالق تو داره میگه، داری کوچک میشه برای حکم خدا را؟ این عقل خیلی چیزا به انسان میده. در آیات 190 آل عمران که بعد اولو الالباب وقتی میخواد معرفی بکنه، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولو الالباب. اولو الالباب کی هست؟ یه خبرنگار باید بره سرش آنگاه سجره که بگید سوال عقل کیه؟ اگه دیدید مردم حواسشون جمع باشه مثل قرآن جواب بدن، هر کسی چیزی میگه که عقل داره، نشونه عقل چیه؟ قرآن با الذین معرفی میکنه، اولو الالباب الذین، کسانی هم که اولش اینه یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبه، دائما هم تو با یاد خدا این دلش را میگه خدا ایستاده باشه، نشسته یا خوابیده؟ خوابیده است و هنوز خوابش نوارده، تو دراز میشوزه من تو میگه خدا خدا. لب عقل خالص انسان را وصل به خدا میکنه، همینطور تذکر در یه لحظه غافل نیست، نمیگه منکر نیست، یذکرونه غیر از یقرونه است، غیر از یعترفونه است. یعنی دید را اولو الالباب کسانی هستند که اقرار میکنند به وجود خدا، یعنی وقت پذیرفت، یعنی اعتراف میکنه. قرآن یه درجه بالاترشو میگه که بعد از که خدا رو شناخت و اعتراف کرد غافل نمیشه. این عقله هم تو داره کار میکنه، یذکرونه در مقابل یعلمونه نیست، تذکر در مقابل قفلته. تذکر و قفلت هر دو اقسام علمه، یعنی کسی که خدا رو میشناسه دو قسمه، یا به یاد خدا هست یا غافل. قرآن فرمود اولو الالباب اینه: الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. بعد فرمود یه نشونه دیگه شب اینه: و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. عقل خالص رو اینه تفکر میکنه تو جهان هستی، گریه میکنه، همگه خدا یاد ربنا ما خلقتها و باطلا. اشتباه میکنن اونهایی که میگن تو بدون مقصد جهان رو خلق کردی. مگه میشه؟ سبحانه کرد تو منزهی که بخوایی یه کار لغوی بکنی، یه منظور بزرگی داشتی. ما نمیدونیم این دلیل نمیشه که تو کار بیهوده بکنی، تو کارت با فایده. فقط عذاب النار. و آیات بعدش این چهار تا آیه است که تأکیدم شده هر کس خون فکر روش بکنه. حتی پیامبر تهدید کردن وای به حالی کسی این آیات رو بخونه و روش فکر نکنه. مرحوم ملکی تبریزی در احوالات شون داره که سحرها که خاموش شدن روی این آیات خیلی تأمل داشتن. سحر فرصت خوبی که وقتی خاموش شدن می نشستن کنار آب و همینطور نگاه میکردن آسمان، زمین، ستاره ها، آب، گریه میکردن و همین آیات رو میخوند. یه شیخ بوده در بیرونی منزله ایشون که من صدای گریه ایشون رو میشنیدم. معلومه که بس بلند بلند گریه میکردن. تو دل سحر میشستن بلند بلند گریه میکردن. من که همین آیات رو میخوندن: ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار. این رفت و شد شب و روز اینا نشانه خدا هست برای اونایی که اولوال الباب هست. فرق لب با عقلم اینه که لب مغز خالص عقل میگن که همش که درک عقل نه، عقلگاهی دروبرش فضای ایجاد میشه که خالص نیست. این نور ها مثلا نور لام گاهی شیشه روش گرد و خاک داره. لذا میگید این نوری که هست این نور کامل این چراغ نیست. نور کاملش وقتی است که اصلا شیشه از دورش برکشه، هر چی از همش نور باشه. عقل انسان گاهی تو فضاهای حب دنیا قرار میگیره، قاطیه، خلاصه درست نمی فهمه. اما که عقل خالص شد بهش لب میگرد که همش فهم. به تعبیر ما میگیم گوشت لغمه. لغمش یعنی دیگه حتی یه پوست نازک هم گوشت نیست، همش گوشت. بادم رو دیدید دو سه تا پوست داره. حتی اون پوست نازک رو خود بادم، پوست قهوه‌ای رنگ، اونم بر میدارن. اون مغز خود بادم که بیانش سفید بود یا همش بادام. اینا تشبیه دارم عرض میکنم که ببینید چیه. کسی که عصبانه میشه رو این عقلش هنوز سالم نیست، اون قاطی داره. کسی که حسادت تو دلشه یعنی عقلش خالص نیست. کینه یه مؤمن به دل داره یعنی عقلش خالص. عقل خالص هیچ اینا رو نداره، چون همش فهمه دیگه، خدا رو خوب شناخته. گناه هیچی نمی کنه. یکی قرآن بدتقونه رو که گفت میگه تقوای الهی داشته باشی، بلکه دیا قلن علما. این مفهوم داره دیگه. مفهومش دیگه اگه شما لب دارید باید تقوا داشته باشید. اصلا خود من اینطوره امتحان بکنه. حضرت آیت الله حسن زاده آملی توی سمیناری در همدان بود، ایشون سخنرانی کردن، سخنرانیشون تلویزیون پخش کرد، یه قضیه از خودشون نقل کردن. فرمودن من تو تابستان که قم دیگه درس نبود رفتم آمل تو شهرمون، اونجا تابستون اونجا بودم، یه برنامه علمی اونجا برای خودم داشتم، حالا گاهی شاید شاگردانی همونجا دورشون رو گرفتم، جلسات درس بوده، بحث بوده. بعد از اون یه مقدار استراحت میکردم و بعد کار علمی میکردم. از طرف دیگه میفرمودن من به استاد خودم یه خواهشی کرده بودم، به ایشون این جمله رو گفت، استادشون مرحوم آیت الله الهی که برادر علامه طباطبایی است، منتها معروف به طباطبایی نیستن، برادرشون استاد محمد حسن الهی معروف، برادرشون علامه طباطبایی صاحب المیزان معروفترن، اما هر دو شاگردان مرحوم آیت الله قاضی بودن. آیت الله قاضی هم یک انسان بسیار وارسته، هم تو زمان حیاتشون مواظب شاگردانشون بودن، بعد از فوتشون هم باز همینطور شاگردانشون رو هدایت میکردن، نصیحت میکردن چه کاری انجام بدهی چه کاری نکنی. از بعد از فوتشون هم روحشون باز نظارت رو کار شاگردانشون بشه. از شاگردانشون از جمله خود آیت الله الهی گفته بودن ما بعد از فوت استادمون بازم خدمت شما میرسیم و ازشون کسب فیض میکنیم. آقای حسنزاده نتونسته بودن آقای قاضی رو ببینن، لذا میگن من با الهی میگفتم که هر وقت خدمت استادتون آقای قاضی رسیدید با آقای قاضی بگید که حواستون جمع ما باشه، یه دست هم رو سر ما نگه دارد. آقای الهی هم پذیرفتن، گفتن چشم، من سفارش شما رو آقای قاضی میکنم و کرده بودن این سفارش رو انجام بده. وقت این جریان رو گفتن اتفاق افتاد، تو آمل یه رو بعد از ظهر خوابیده بودن، این بچه ها نگذاشتن ما درست استراحت بکنیم، هی سر و صدا داد فریاد بازی میکردن. من انتظار داشتم از خانومم که او رعایت حال ما رو بکنه، حداقل بچه ها رو یا ساکت بکنه یا برن یه جای دیگه. خانومم که خب میدونه که من فرصت دیگه که ندارم، یه فرصت جزئی از یه ساعت کمی بکنم بعد دوره باید کار علمی خودم رو داشته باشه، اما نه، خانومم اعتنا نمیکرد کار خودش رو داشته باشه. ما هم هر چه خواستیم تحمل بکنیم دیدیم نمیشه، این بچه هم رحمان نمی کنن. خیلی ناراحت شدیم، بلند شدیم، یه دادی سر بچه ها کشیدیم، بچه ها رو ساکت کردیم. یه مدار با خانممون عصبانیشون به اون توضیح کردیم، چرا تو که میفهمی تو که چرا جور بچه ها رو نمی. چند لحظه بعد یه مرتبه به خود اومدم که ما برای دنیامون عصبانی شدیم، ما بنابود غضب برای دنیامون برای منافعمون نداشتیم، تصمیم گرفته بودیم که دیگه خودمون رو حفظ بکنیم. اول گفتیم جبران میکنیم، رفتیم یه مقدار شکلات گرفتیم اومدیم دادیم به بچه ها و خندودیم بهشون و دلشون رو به دست آوردیم و بچه ها خوشحال شده. از خانممون عذرخواهی کردیم و جبران کردیم، اما آخرش تو دلم نگران بودم که این عمل ناشایسته از من سر زد. تمام شد. اولیاء الهی اینقدر مواظب به خودشون هستند، خیلی حواسشون جمعه. اون روز گذشت، رفت تابستون تمام شد و در نهایت آخر تابستان ما با اتوبوس اومدیم از آمل، اومدیم تهران. به جایی که از تهران بیایم قم سر درس و کارامون، به ذهنم رسید برم تبریز خدمت استادم آیت الله الهی رو، چون مدتی بود ندیده بودم ایشون رو، گفتم برم استادم رو ببینم. رضا بلیط گرفتم و از اون طرف رفتیم تبریز و سحر رو رسیدیم اونجا و نماز دادم رو خوندیم و رفتیم در منظر ایشون. صبح زود بود، خدا آیت الله الهی اومدن پشت در در رو باز کردن و چشمشون به ما افتاد، خیلی خوشحال شدن. ما هم همینطور، اما بلا فاصله آیت الله الهی گفتن حاج آقای آبادی، چند وقت پیش من خدمت استادم آقای قاضی رسیده بودم و آقای قاضی یه پیغام به من دادن که به شما بگم. گفتم چی؟ نتیجه اون سفارشه که به استادم گفته بودیم خلاصه با آقای قاضی بگید حواسشون جمع ما باشه، خوشنا پذیرفته بودم. حالا یه پیغام داده بودم از خانم برزخ آیت الله قاضی، با آیت الله الهی گفته بودم به این آقای آمالی بگید حاج آقای آمالی، با این اخلاقتون چطوری میخواد این راه رو طی بکنید؟ این عین جمله است. آقای آمالی نفهمیدن منظور چیه، با این اخلاق منظور چیه؟ لذا گفتم با الهی گفتم منظور کدوم اخلاقه؟ یختم خدا الهی گفتم جریان عصبانی شدن شما با بچه ها و خانمتون چی بوده؟ اون رو از تا اینو گفتن نمید ما یادمون، همون جریانی که در آمال اتفاق افتاد. خودم هم بعد خیلی پشیمان شدم و ناراحت شدم. عین این رو از اون طرف از عالم بالا اون استاد اخلاق داره شاگردش رو نظارت میکنه که با این اخلاق نمیتونی راه به سوی خدا رو طی بکنی، نمیشه. میخوایی طی بکنی با خود رو حفظ کنی و تقون یا قل الانبا، عقل خدا به انسان داد، عوضش از انسان چی میخوا؟ عقل داد، حالا حرکت مطابق فرمان عقل از من میخواد. آیا اشتباه این؟ باید بگم خدایا انتظار بیجا داری؟ نه اینطور نیه، انتظارش بشه خواهد. کار خدا خیلی دقیقه، کار او حکیمانه است. من باید رفتارم رو اصلاح بکنم، هر جا میفهمم تو بفهم. حتی توی کارهای جزئی ها، من مثال جزئی میزنم، میخوام کل زندگیتون رو اصلا تو فرمان عقل ببرید جلو. عقلتون مثلا نشسته قضا میخواید، یه وقتی عقل میگه این اندازه قضا کافیه، او وقتی عقلتون فهمید این عمل بکنه. اگه عقل نگفت نه، مسئولیت نداری، اما تا گفت دیگه بس، عقل گفت بسم الله بگو، اگه نگفت یاد کرون الله قلون الله کیان، هم تو خدا رو یاد بگو، عقل گفت بسم الله بگو، زود بگید، معطل نشید، فرمان عقل رو زود عمل بکنید، مخالفت نکنید به فرمان عقل. میاد از خونه برید بیرون، میرید وضو ندارید، دستور این انسان وضو بگیره. یه وقتا عقلتون بهتون میگه شما وضو نده، برو یه وضو بگیر، برید فوری بگیر، معطل نشید و بدونید. اون وقت که عقلتون میفهمه دار میگه برو وضو بگیر، اگه نگرفتید اومدید بیرون بنده یه وضو گرفته بیرون معطل میشه. امشب مثلا میخواید بیاد اینجا، مثال اینجا رو میذارم، اصفایی میکنم یه تدایی نشه که به خاطر سخنرانی بنده دارم میگم، میخواید مثال دارم میذارم. اگر عقلتون گفت برو، گفتید نه من الان کار دارم، من این مقدار مطالعه دارم و این مقدار فلان میشه، دیگه خلاف فرمان عقلتون عمل کردید، آن نشستید تو خونه، درست به اندازه سه روز ساعت وقتتون هدر میرد علیکی علیکی. اینو بدونید که دارم میگم یه قانون کلیه، زراد هم محکم میگن، چون سالهاست خودم تجربه دارم. شما میخواستید سه روز ساعت از پای سخنرانی فرار کردید، اون سخنرانی که عقلتون گفته، سخنرانی بنده رو باز نمیگم، هرچه که عقل تشخیص داد که باید برید، اما به یه بهانه ای، ولو به بهانه قشنگ رو، بالاخره نفس انسان ظاهرش رو قشنگ کنه، میگه تو شب امتحانه ده، اما عقل اینه نمیگه، عقل میگه دو سخنه برو امتحان دن بخون، دوتاشو با هم بخون، عقل میگه کار خوب و فدا یک کار خوب دیگه بکن، که عقل میگه دوتاشو داشته باش. صبح مثلا عقل میگه یک صفحه قرآن میشین بخون، دید نه بقیده دیرمه دیرمه دیرتونه که بخواست زودتر فکرشو بکنه، از دیشب بخواستی بنامیزه بکنه، آچه رو گذاشت آنه از قرآن کم میذاری، یک کار دیگه کم بسید. و اینا بدونید اینا همش به هم پیوسته است، یعنی شب عقل میگه این ساعت بگی بخواه، شما صبح سحر میخواید پاشی قرآن میخواید بخونید، چی دارید دیگه به عقلتون عمل کردید، خدای متعال همینطور هدایت رو میکنه، دستتون رو میگیره. اگه مخالفت کردید به همه اندازه صبح کاراتون تو همه، ای عجله عجله کارش تو همه، این اگه کارشون عجلهیه کارشون خلاف عقله، عقل بشونه نمیگه، این طبق نفسش رو میگه، رانندگی میکنه هی عجله میکنه، عقل چی میگه؟ میگه 5 دقیقه زودتر بشین تو ماشین، عجله نمیخوام، با آرامش رانندگی بکن. این عقل میگه ضوابط رانندگی هم رعایت بکن. مگر مواقعی که آدم دستش رو نبود، اما میگه قانون اینه، شما طبق عقلتون همیشه عمل بکنید، آنچه را عقلتون فهمید، تو خوابیدن، تو راه رفتن، تو نگاه کردن، تو صحبت کردن، اگه عمل کردید خدای متعال دستتون میگیره. اصلا این عقل فرمان خودش نیست، عقل و فرمان خداست تو وجود من، یعنی خدای متعال میخواسته من فرمان بده چیکار کرده؟ به جای اینکه به من وحی بکنه عقل رو گذاشته تو وجود من. منطقه گاهی میدونید عقل انسان چیز رو متوجه نمیشه، اونجا انسان باید مشورت بکنه، دیگه من این بحثا رو نمیخوام وارد ریزش بشه، معلومه اونجا انسان باید از اهلش سوال بکنه، میگه اینجا وظیفه ای من چیه، مادر یه درخواست داره، خانومش یه درخواست زدش رو داره، هر دو میگن این کار توی زمان رو من چکار بکنم، که دو نفر نیستم من چکار بکنم، خب برو از یه مجتهد سوال بکن، وظیفه شرعی من اینجا چیه. وقتی فرمان خدا رو فهمیدید عقلتون همون رو تایید میکنه، از مرجعتون باید استفتا کنید، استفتا کنید بگید من چکار بکنم، هرچی رو فهمیدید عقل میگه دارم فرمان مستعید عمل بکن، چون متخصص اونی فرمان، هرچی میگه بود چشم برو برو، حالا که عمل کردید راه این براتون باز میشه. و اگر ناغ به روح القدس، اون روح القدس مخصوصی که خدا تعیین کنه تو سوره حجرات هم آیاخری چی میگه؟ وعیده به روح من، خدا انسان رو با روح تعیین کنه. چطوری تعیین کنه؟ همینه، تو به فرمان عقلتون برید که رو بینید خدا چطور تعییدتون میکنه. اما اگه مخالفت کردید و همه اندازه که مخالفت کنید بعد خودتون متوجه میشید، محروم، محرومیت هست. عمل کردید دستگیری. آیه 69 عنکبوت بینید، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما تلاش خالصانه بکنید، خدای متعال فرمود دستشو میگیریم هدایتش کنیم به اون سمتی که میرسه به ما. اصلا به دلش میاندازیم برد فلان کتابو بخونه، به دلش میاندازیم برد با فلانی رفیق بشه یا نه ازش جدا بشه، تو فلان جلسه بره یا نره، به دلش میاندازیم که این حرفو بزن یا نزن، این مسافرت خوب. اصلا میفهمم تو علم غیب نداره دا، اما تو کاراش مثل کسی علم غیب دارم تو ردیف میشه. خدای متعال عقل به انسان را بالاترین سرمایه به حیوانات نداده. به جمادات نداده، به گیاهان نداده، به انسان داد. به ملائکه هم عقل داده، منتها ملائکه باز اونا نفس ندارن، یعنی قوه مقابل ندارن، لذا اونا همش اطاعت خدا رو میکنن. اما انسان یه موجودیه که عقل داره، نفس هم داره و یه اختیار بهش دادن، میگن اراده کن، کار خوب یا بد، فرمان عقل یا فرمان نفس، خودت انتخاب کن. حالا ما به فرمان عقلمون باید بهترین درجات دین رو تحصیل بکنیم. بالاترین کاری که با عقل بتونیم تحصیل بکنیم چیه؟ سوال دومم اینه، ایمان در حد یقین. انشاءالله روی زمینه بحث و ادامه خواهم داد و سری نکات جدیدی هم از در بحث یقین که برای اولین باره که به ذهنم رسیده میخوام انشاءالله توی جلسه شریف مطرح بکنم. انشاءالله آینده اهل علم حوزه‌ها دانشگاهیان بیان نظراتشون رو بیان بکنن، حالا لطف الهی باشه انشاءالله خدمتتون خواهم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. وقتی امام زمان علیه السلام ندبه می کنن برای جدشون، عقل کل از خواهد بدونیم ما هر چه تو از آداری بریم جلوتری به فرمان عقل مونه. در واقع عقل کامل تو مسائل اهل بیت علیه السلام ندبه می کنه، برای امور دنیایی تبسم داره اما خنده صدادار نداره. حالا اگه دیدید که من یا دیگری خنده صدادار کرد، به همین اندازه بدونید عقلم کرده. اینا فرمان عقل دیگه. اون عقل کل رو نگاه کنید ببینید چه میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن ماه محرم که فرا میرسید پدرم دیگه خندان دیده نمیشد. من تو محضور بود یا مجید عبدالله اشفع لنا عبدالله یا لیتنا قدنا معه ای عزیز فاطمه. حسرت علی و تأسفت و تلهفت علی بعدها چرا زمان ما را عقب انداخت حسرت می‌خوریم نبودی اون زمان یا لیتنا کنا معایم فنفوز فوزا عظیما. شعر بعد از صحنه کربلا گاهی تو مجالس تعریف میکرد وقایع عاشورا رو. یه کسی ازش پرسید آیا روز عاشورا لحظه هم دلت سوخ یا نه؟ میدونید این شعر همون کسی است که برای شهادت امام با جسارت روی سینه مبارک امام یعنی خباست تا کجاست؟ در حالی که با یه گوسفندم زاده شدید نمیدید اینا کشف از سنگدلی انسان میکنه، یعنی دل کاملا سنگدل هیچ انعطافی نداره. شاید هم میخواست امتحانش کنه، گفت روز عاشورا اصلا دل سوخ یا نه؟ گفت یه لحظه دلم برای امام سوخ و اون لحظه ای بود که دیدم امام کنار خیمه رو زمین نشسته دخترشون رو روی زانو نشسته سر او رو به سینه چسبانید هر دو داشتن به شدت گریه میکرده صحنه اونقدر دلخراش بود روز کنوش منو به گریه میانداخت. صدا زد یادم از تسلم زدم بود بابا آیا دیگه تسلیم شدی بلای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاری ندارد. وقتی این دختر متوجه شد چیزی نبود یتیم بشه فهمید دیگه پدرشون دارد میرن. یه وقت به یاد اصالت خودشون گفت بابا دم این آخرم جد ما رو برگردونید مدینه. امام که مایل نبودن با صراحت بگن نمیشود با کنایه فرمودن اگر میگذاشتم من اصلا از مدینه بیرون نمیومدم دشمنان دنبال کشتن منم الان حتی مرا شهید نکنم دست از من بر نمیدارم. وقتی این جملات رو شدید بود به گریه افتاد عشق بیرید امام سر دخترشون رو دسیده چزبانی در حالی که خودشون هم گریه میکرد فرمودن لا تحریقی قلبی بگرد دختر با این اشکای خودت قلب من را آتش نزد یعنی اشکای تو را میبیند دلم آتش میگیره گریه ها تو بگذار برا وقتی که سر من بالای اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل خدایا عقل ما رو زیاد فرما بندگیمون رو خالص فرما ما رو عبد محض خودت قرار بده قلب ما رو تسلیم و راضی به مقدرات خودت بگردان نفس ما رو نفس مطمئنه بگردان ما رو به زمان ظهور برسان ظهور حضرت رو نزدیک فرما خدمتگزاران رحمه را حقیقت مجاهدین همه رو حفظ و پیروز فرما دشمنان اسلام و نقشه های آنها نابود کردند غضب خودت رو بر آنها نازل فرما شهدا و اموات ما رحمت فرما عاقبتمون رو به خیر ختم فرما.